ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا معافیت 5 کشور از تحریم‌های نفتی علیه ایران را تمدید کرد. در ادامه اعتراض‌ها در پایتخت اوکراین، پلیس اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرد. و شمار قربانیان خشونت‌های روز جمعه در عراق به 51 کشته رسید. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 5 کشور چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و تایوان را برای 6 ماه دیگر از تحریم‌های نفتی علیه ایران معاف کرد. این معافیت به خاطر اقدام این کشورها در کاهش خرید نفت خام از ایران طی سال 2013 صورت می‌گیرد. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران هر 6 ماه یک بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، 4 کشور مالزی، آفریقای جنوبی، سنگاپور و سریلانکا هم که خرید نفت از ایران را به صفر رساندند می توانند مشمول این معافیت شوند. در ادامه اعتراض‌ها به تصمیم جدید دولت اوکراین، شامگاه جمعه تظاهرات در پایتخت این کشور ادامه یافت و پلیس ضد شورش برای متفرق کردن جمعیت اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرد. رئیس جمهوری اوکراین با تعلیق روند پیوستن به همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا از امضای این پیمان سر باز زده است. هزاران نفر از معترضان که تا بامداد شنبه در میدان مرکزی کیف حضور داشتند با شعار اوکراین اروپاست، خواستار استعفای رئیس جمهور یانوکوویچ شدند. همزمان تظاهرات کوچکی نیز در حمایت از اقدام دولت اوکراین در پایتخت این کشور برگزار شد. به گفته مقام‌های عراق، خشونت‌های روز جمعه در نقاط مختلف این کشور دست کم 51 کشته بر جای گذاشته است. همچنین روز جمعه اجساد 18 نفر که با شلیک گلوله به سرشان کشته شده بودند در شمال بغداد کشف شد. در میان این 18 نفر، 2 رئیس قبیله، 4 پلیس و 1 افسر ارتش هم دیده می‌شدند. همزمان اجساد 4 زن در شرق بغداد و 7 مرد که سربریده شده بودند در استان صلاح الدین کشف شدند. موج خشونت‌های فرقه‌ای تنها در ماه جاری میلادی بیش از 600 کشته بر جای گذاشته و شمار قربانیان در سال جاری به بیش از 6000 نفر رسیده است. تلویزیون دولتی کره شمالی روز شنبه اعلام کرد که گردشگر 85 ساله آمریکایی که ماه پیش در این کشور بازداشت شد، از جرایم خود در طول جنگ کره عذرخواهی کرده است. مریل نیومن در دهه 50 میلادی سرباز جنگ کره بوده و به گفته فرزندش ماه گذشته در آخرین روز از سفر توریستیش به پیونگیانگ بازداشت شد. تلویزیون کره شمالی توضیح بیشتری درباره ادامه وضعیت این شهروند آمریکایی نداده است. خانواده آقای نیومن پیش از این به شدت از وضع سلامت او ابراز نگرانی کرده و گفته بودند او در 85 سالگی نیاز روزانه به داروهای قلبی دارد. روز جمعه 2 مقام ارشد جمهوری اسلامی در مورد تأسیسات هسته‌ای و پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطالبی بیان کردند. پروتکل الحاقی که سال 1993 میلادی و سال 1997 میلادی، یعنی حدود 16 سال پیش، به تصویب شورای حکام رسید، اجازه قانونی بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT را فراهم می‌کند. همکارم شاهین بشیری در گزارشی به بررسی گفته‌های مقام‌های ایرانی و همچنین آخرین تحولات بعد از مذاکرات ژنو پرداخته که با هم می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه فاینانشال تایمز گفت ایران تأسیسات هسته‌ای خود را از بین نخواهد برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای روحانی در این مصاحبه تأکید کرده که در مذاکرات ژنو موضوع از میان بردن تأسیسات هسته‌ای برای جمهوری اسلامی 100% یک خط قرمز بوده است. رئیس جمهوری ایران در مورد مشکلات در روابط ایران و آمریکا این مسائل را بسیار پیچیده خواند و گفت نمیتوان انتظار برطرف شدن مشکلات در مدتی کوتاه را داشت. وی با این حال تأکید کرد که طی 100 روز گذشته گشایشی در این روابط ایجاد شده و ابراز امیدواری کرد این روند ادامه یابد. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت تصمیم گیری درباره پذیرش پروتکل الحاقی در اختیار مجلس است و مجلس نیز در سایه منافعی که تا زمان تصمیم گیری در این باره نصیب کشور می شود تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای ظریف افزود ایران هیچ چیز مخفی ندارد و به گفته او همه دنیا می دانند که جمهوری اسلامی به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست. سخنان دو مقام ارشد جمهوری اسلامی در حالی منتشر می شود که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای از طرف جمهوری اسلامی اعمال دوباره برخی تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا را خلاف روحیه همکاری و حسن نیت دانست. شورای اتحادیه اروپا در هفته‌ای که گذشت برخی از تحریم‌هایی را که دادگاه اروپایی رأی به لغو آن داده بود بار دیگر اعمال کرد که بر اساس آن محدودیت‌هایی بر 17 شرکت ایرانی اعمال خواهد شد. از میان این 17 شرکت 16 شرکت به گفته اتحادیه اروپا وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و یک شرکت هم زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی است. این اتحادیه با این حال 3 شرکت را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده است. عباس عراقچی روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت در صورت صحت اجرای تحریم‌های گذشته خلاف توافقنامه جدید نیست ولی خلاف روحیه همکاری و حسن نیت است. محسن میلانی تحلیلگر سیاسی و استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی در مصاحبه با رادیو فردا در این زمینه گفته است
فکر نمی کنم که در این 6 ماه آینده حداقل تا زمانی که موافقت بین گروه 5 علاوه 1 و ایران هست کسی بتونه تحریم‌های جدید علیه ایران به وجود بیاره. البته خطرش فقط در اینه که قراردادی که بین گروه 5 علاوه 1 و ایران اومده خیلی به روشنی میگه که تحریم‌ها در رابطه با مسئله اتمی ایران نمیتونه شروع بشه، اما خب ممکنه که کنگره آمریکا سعی بکنه که یه سری تحریم‌های جدیدی به خاطر نقض حقوق بشر در ایران بیاره. این خطرش هست، ولی فعلا تا امروز به نظر من اون خطرم خطر جدی نیست و این تحریم‌ها بیشتر جنبه این داره که فشار زیادتری به ایران وارد بشه که مبادا ایران سعی بکنه که تقلب بکنه و میخوان به ایران این پیام رو بفرستن که اگر این قرارداد از بین بره تحریم‌های جدی‌تر و کمرشکن‌تری منتظر ایران خواهد.
در تحولی دیگر رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که توافقنامه موقت ژنو در راستای محدود کردن برنامه اتمی ایران از اواخر ماه دسامبر یا اوایل ژانویه سال آینده اواسط ماه دی اجرا خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه آقای نجفی روز جمعه 8 آذر در این باره به خبرنگاران گفت گمان ایران این است که یا از اواخر دسامبر یا اوایل ژانویه باید اقدامات مورد توافق دو طرف اجرا شود. رضا نجفی روز جمعه تایید کرد که میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بحث‌های مقدماتی در رابطه با چگونگی اجرای توافقنامه ژنو و افزایش بازرسی‌ها از تأسیسات ایران انجام گرفته است. از سوی دیگر آمریکا روز جمعه اعلام کرد کشورهایی که پیش از این از قانون تحریم‌های آمریکا در خرید نفت از ایران معاف بودند بار دیگر در این زمینه معافیت خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری آلمان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت 9 کشور از جمله چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و تایوان بار دیگر از قانون تحریم نفت ایران معافیت دریافت کردند. مالزی، آفریقای جنوبی، سنگاپور و سریلانکا 4 کشور دیگری هستند که بار دیگر معافیت می‌گیرند چون خرید نفت خام از ایران را متوقف کردند. به گفته وزیر خارجه آمریکا این معافیت برای 180 روز تمدید شده و امکان تکرار آن وجود دارد.
گزارشی بوده از شاهین بشیری. آخرین تحولات درباره پرونده هسته‌ای ایران رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر هم در این باره نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. با این شماره 2042-02-21-12-21-12. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن و در این باره اظهار نظر کردن.
آیون کمی به خودتون بیان، در بوشهر زلزله اومدی، مردم خونه زندگیشون از دست دادن، آواره شدن. شما فکر نیروگاه اتمی بوشهرین به این نیروگاه اتمی بوشهر آسیب نرسیده؟ مردم این وسط چی کارن؟ ایچنم به فکر مردم باشین. به خدا مردم خوبی هستن. خیلی ممنون بابرگ هستم از تهران.
آقای ظریف، خدا پدر و مادر تو بیامرزه که این صلح‌نامه رو امضا کردی و با آمریکا صلح کردی. ما هم یه زن سرپرست خانوارم، به خدا قسم تو نون شبم موندم، نه که من بلکه تموم مردم. ولی با این حال خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنیم که حداقل تو 1% به فکر مردم بودی و این صلح‌نامه رو امضا کردی و بازم تشکر میکنم.
پیام های شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدیم. یک بار دیگه شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو برای کسی که موافق نشدن یادداشت کنن اعلام میکنم: 20420221122112. همچنین میتونید به ما اس ام اس بزنید: 20420603874150 تلفنی که میتونید به اون پیامک یا اس ام اس بفرستید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از زندانیان دهه 60 است که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی بود. علی معزی در آبان ماه سال 87 پس از بازگشت از عراق بازداشت شد. اتهام او دیدار با همسر و دو فرزندش در کمپ اشرف متعلق به مجاهدین خلق بود. علی معزی که از بیماری سرطان، نارسایی کلیه و آرتروز شدید گردن رنج می‌برد، در آن بازداشت به تحمل 2 سال زندان محکوم شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی حکم 2 سال حبس تعزیری خود را در زندان رجایی شهر گذراند و در سال 89 از زندان آزاد شد. آقای معزی در خرداد ماه سال 90 بار دیگر بازداشت شد. دلیل بازداشت آقای معزی در سال 90 حضور او در مراسم خاکسپاری و بزرگداشت 3 نفر از دوستان زندانیش بود. آقای معزی پس از آزادی از زندان رجایی شهر کرج در مراسم یادبود علی صارمی، جعفر کاظمی و محسن دکمچی شرکت کرده بود. علی صارمی و جعفر کاظمی 2 زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق بودند که به حکم دادگاه و با اتهام محاربه اعدام شدند. محسن دکمچی نیز به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و کمک مالی به خانواده تنی چند از بازداشت شدگان پس از انتخابات سال 88 بازداشت و زندانی شده بود. آقای دکمچی به دلیل ابتلا به سرطان در حالی که از مرخصی درمانی محروم بود در زندان رجایی شهر کرج جان باخت. علی معزی پس از بازداشت در خرداد ماه سال 90 تا مرداد ماه آن سال بلا تکلیف و در بازداشت موقت به سر می برد. آقای معزی نزدیک به 3.5 ماه در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین از جمله بندهای 209 و 240 این زندان نگاهداری میشد تا اینکه شعبه رسیدگی کننده به اتهامات او تعیین شد. اما علی معزی از حاضر شدن در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی سر باز زد. این زندانی سیاسی عقیدتی دادگاه انقلاب را دادگاهی مشروع، قانونی و عادل نمیدانست، از این رو حاضر نشد در دادگاه انقلاب از خود دفاع کند. آقای معزی با نوشتن نامه‌ای خطاب به رئیس دادگاه آرای دادگاه‌های انقلاب را ناحق از پیش تعیین شده و فاقد مشروعیت خوانده بود و این دادگاه‌ها را محاکمی فرمایشی نام گذاشت. اتهامات آقای معزی در بازداشت مربوط به سال 90 نیز محاربه و هواداری از سازمان مجاهدین خلق است. حکم آقای معزی پس از 4 بار امتناع او از حضور یافتن در دادگاه غیاباً صادر شد و او به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد که با احتساب 3 سال حبس تعلیقی که در دادگاه قبل برای او صادر شده بود، در مجموع علی معزی به تحمل 4 سال زندان محکوم شد. کهولت سن و بیماری‌های گوناگون این زندانی سیاسی عقیدتی وضعیت جسمی وخیمی را برای او رقم زده است، اما به طور معمول پیگیری روند درمان بیماری‌های علی معزی با مشکلات و موانعی همراه است. او بارها به دلیل الزام مسئولان به پوشیدن لباس زندان در زمان اعزام به مراکز درمانی از رفتن به بیمارستان منصرف شده است. علی معزی در دوره‌هایی به دستور مقام‌های قضایی و اطلاعاتی از داشتن ملاقات‌های دوره‌ای هفتگی به مدت 6 ماه محروم بوده است. علی معزی که دوره محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند، در اعتراض به ممنوع ملاقات شدن همبندانش در دوره‌های اعتصاب قضا کرده است. در پاییز سال 92 گزارش‌هایی مبنی بر وخامت حال علی معزی منتشر شد که اعزام او به بیمارستانی خارج از زندان برای انجام آزمایشات پزشکی را به دنبال داشت. این زندانی سیاسی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
برنامه ملاقات رو میشنیدیم از آرش حسنیا. در همینجا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر شنونده خلاصه آخرین خبرها باشید. تا آن زمان با ما بمانید.